ادامه بحث صلات مسافر شرط هفتم از شرایط تقصیر نماز استاد حضرت آیت الله حاج شیخ محمد جواد فاضل لنکرانی دامت برکاته 20 شوال المکرم 1440 مصادف با 3 تیر ماه 1398
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین.
بحث در این است که این کسی که اقامه عشرت ایام داره، یعنی مسافری که نمازش تمامه، مثل مکاری و امثال مکاری، من شغله السفر یا کثیر السفر، اگر اقامه عشرت ایام داشت، روایات صریح در این است که فعلیه تقصیر و افطار، که خب این قدر متیقنش این است که سفره اول بعد از اقامه نمازش قصره. انما الکلام در سفر دوم و سوم که توضیح بحث رو دیروز عرض کردیم و رسیدیم به این فرمایش صاحب جواهر، دیگه توضیح بحث رو لازم نیست که بحث رو تکرار بکنیم. صاحب جواهر نظر شریفش این است که در سفر دوم به بعد نماز تمامه. دلیل ایشون چیه؟ دلیل ایشون استصحاب وجوب تمامه. این شخص وقتی اقامه عشرت ایام در بلد خودش داره یا در بلد دیگر، قبل از سفر اول اون چه که بر او واجب بوده وجوب و تمام بوده. خب سفر اول نمازشو قصر میخوانه، اما در سفر دوم به بعد اینجا استصحاب میکنیم، یعنی صاحب جواهر میفرماد استصحاب میکنیم وجوب تمام را. چه وجوب تمام عرض میکنم که مربوط به اقامه در بلد و چه وجوب تمام اقامه در غیر بلد. حالا عرض میکنم این رو. صاحب جواهر اینجا دو تا مطلب رو جواب میده. یه مطلب این است که اگر قائلی بگوید این روایاتی که میگوید اگر مقام عشرت ایام علیه تقصیر و افطار، این اطلاق داره، این درش قید سفر اول نداره، میگه مکاری اذا اقامه در سفری که میره فعلیه تقصیر و افطار، سفر اول دوم سوم فرقی نمیکنه، اطلاق داره. صاحب جواهر میفرماین این اطلاقی نداره، این یک مقید مجمل، یعنی ما یک مطلقی داریم، المکاری یتم، این مطلقه. این مکاری که اقام عشرت ایام تقیید میزنه اون اطلاق را، و چون مقید مجمل است ما باید به قدر متیقن اکتفا بکنیم، قدر متیقنش همون سفر اولاست. مرحوم قاصد ابوالحسن اصفهانی این بیان صاحب جواهر رو مورد اشکال قرار میده. ایشون میگوید قبول داریم این مقید و این تقیید مجملون و لیس به مبینن، اما از چه نظر مبین نیست؟ از نظر این که این سفر اولاست یا ثانی یا ثالثه. از این نظر مبین نیست، اما اصل تقیید مسلمه. یعنی چی؟ یعنی مکاری اذا اقامه، این از ادله وجوب تمام خارج میشه. در اصل تقیید به عدم الاقامه، یعنی مکاری نمازش رو تمام میخونه که اقامه نکنه، جای اقامه عشرت ایام نداشته باشه. مرحوم استبوالحسن میفرماید از این جهت این تقیید اجمال داره؟ نه، بله از نظر سفر اولا و ثانیه و ثالثه اجمال داره، اما از این نظر که اجمال نداره. خب حالا که از این نظر اجمال نداره، میگیم آقا موضوع وجوب تمام مکاریست که لم یقم، اما الان شده اقامه. موضوع وجوب تمام مکاریست که یختلف و یتردد و لم یقم، الان اینجا اقامه. پس حالا که اقامه، باید دو مرتبه موضوع من شغله السفر یا کثیر السفر رو محقق بکنه، بعد که محقق کرد نمازش تمامه. خب جوا این فرمایش عرض میکنم که مرحوم استبوالحسن درست نیست، و برای اینکه بین ایشون و صاحب جواهر اختلاف مبناییه. صاحب جواهر قائل است به این که مسئله اقامه عشرت ایام موجب خروج موضوعی نمیشه، اما مرحوم استبوالحسن قائل است به این که اقامه عشرت ایام موجب خروج موضوعیه. لذا این اشکال ایشون بر صاحب جواهر وارد نیست. خب حالا این رو داشته باشید. یک اشکال دومی رو با صاحب جواهر مطرح. پس اشکال اول که آقا وجوب تمام مقیدش مجمل، یعنی مستشکل میگه بابا به اطلاق تقیید عمل میکنیم، صاحب جواهر جواب میده نه این مقید مجمله. مجمل که شد قدر متیقن میگیریم، قدر متیقنش همون سفر اوله. در سفر اول قصر بخواند، بقیه رو تمام بخوانه. اشکال دیگر این است که این استصحاب وجوب تمام با استصحاب وجوب قصر، این دوتا با هم معارضه میکنه. میگیم آقا این سفر اولا که قصر میخونه، الان شک میکنیم قصر واجبه یا نه، استصحاب میکنیم وجوب القصر را. قبل از وجوب القصر چون اقامه کرده یا در بلد یا در بلد دیگر عشرت ایام، نماز تمام برش واجبه. پس میما قبل از این اونچه که بر این واجب بوده استصحاب وجوب تمام بوده، حالا استصحاب میکنیم وجوب تمام را. پس استصحاب وجوب تمام با استصحاب وجوب قصر، این با هم تعارض میکنه. خب حالا که تعارض کرد چه کار کنیم؟ چی؟ دیگه دست ما از استصحاب وجوب تمام کوتاه میشه. صاحب جواهر میگوید که در وجوب تمام ما یه یقینی داریم، اون یقین را فقط یقین به عدم تمام و یقین به وجوب قصر از بین میبره، و الان ما چون دیگه که در روایات استصحاب داره که لا تنقض الیقین به شک بل انقضه به یقین آخر، صاحب جواهر اول میگه خب ما یقین آخر نسبت به سفر اول داریم، اما نسبت به سفر دوم و سوم نداریم. نسبت به سفر دوم و سوم اون یقین به وجوب تمام قبل از سفر اول موجوده و در سفر اول یک یقینی که او رو نقص کنه داریم، اما در سفر دوم و سوم نداریم. پس به همون یقین به وجوب تمام باید عمل بکنیم. بعد ایشون صاحب جواهر در اینجا یک فتعمل میاره. این فتعمل هم عرض میکنم اشاره داره باز به یک اشکالی که اون اشکالش رو باز مرحوم اصفهانی داره و اون اشکال این است که بالاخره در سفر اولم شما یک یقین دوم پیدا کردید. خب اینجا هم باید با یقین مخالف از بین ببرید او رو. الانم در سفر اول که یقین پیدا کردید به وجوب القصر، الان این یقین رو چی از بین میبره؟ چیزی ندارید که از بین ببره. شما صاحب جواهر فقط خیال کردید همون یقین اول به وجوب تمام رو داریم ما. گفتید اون یقین اول یک یقینی که بیاد او رو از بین ببره نداریم. خب ما نقل کلام میکنیم در این سفر اول. آیا در سفر اول یقین به وجوب قصر دارید؟ نعم، بله داریم. بعد اشکال نیست که خب این یقین رو چی از بین میبره؟ پس الکلام لذا این فتعملی هم که در کلام صاحب جواهر هست، این فتعمل خود مرحوم اصفهانی هم میگه لعل وجهش همین مطلبی که ما میگیم باشه و مطلب درستیه. پس ببینید این بیان که بگیم استصحاب وجوب تمام استصحاب وجوب قصر نمیتواند با او معارضه کنه، چرا؟ این دوتا استصحاب ها با هم معارضه میکنه. بله، یه وقت دوران رو بین اطلاق ادله وجوب تمام، یعنی میگیم المکاری یتم، بین او قرار میدیم و بین استصحاب وجوب قصر. میگیم آقا اینجا اون اطلاق اصالت الاطلاق دلیل اجتهادیه، این استصحاب دلیل فقاهتیه، این بر او مقدمه. اما اگر آمدیم دو طرف رو استصحاب قرار دادیم، این دوتا با هم تعارض میکنن، استصحاب وجوب تمام با استصحاب وجوب قصر با هم تعارض میکنن. و لا یبعد بگیم که اصلا بعد از اینکه قصر آمد دیگه موضوع عوض میشه. یعنی چی؟ یعنی الان این شخص سفر اول بعد الاقامه است، اون وجوب تمام موضوعش خود اقامه است. کسی که اقامه میکنه نمازش تمامه. الان موضوع میشه سفر اول، بعدم میشه سفر دوم بعد الاقامه. یعنی سفر دوم بعد الاقامه یک موضوع دیگری اصلا. لذا اصلا میتونیم بگیم که آقا اصلا مجال برای استصحاب وجوب تمام نیست در اینجا. اگر صاحب جواهر بخواد به اطلاق المکاری یتم تمسک بکنه، این حرف درستیه، دیگه مجالی برای استصحاب وجوب قصر هم نیست. اما اگر بخواد از استصحاب وجوب تمام استفاده بکنه، این اولا مسئله معارضه در کاره، ثانیا ما میگیم آقا لا یبعد که استصحاب وجوب قصر بر استصحاب وجوب تمام مقدم باشه، چون وجوب قصر دیگه موضوعش از بین نرفته. میگیم آقا در سفر قبلی نماز و قصر خوند، نماز قصر برش واجب بود، این شخص الان در سفر دوم چه کند؟ وجوب قصر رو استصحاب بکنیم. اما وجوب تمام برای این انسان به قید الاقامه بوده، خب الان که اومد سفر اقامش که از بین میره، موضوعش منتفی میشه. موضوع منتفی شده دیگه، موضوع اقامه منتفیه.
میخوام بگم سفر اول مقید به قید اول سفر ثانی موضوع تغییر کرد. چجوری استثناء میدونی سفر اول باشه؟
نه در سفر دیگه سفر دوم از عوارضه. ببینید بگیم این آدم مستصحب اینه، این آدم کان یقصر فی السفرة الاولى. حالا در برای این آدم در سفر دوم چی واجبه؟ نه او خودش از عوارض میشه، او مثل عوارض میشه. مثل اینکه میگه این آدم دیروز که ساکت بود عادل بود، امروز که از صبح تا زور داره حرف میزنه، خب میشه از عوارضش دیگه، این میشه از عوارض. این تغییر موضوع ایجاد نمیشه. خب حالا ببینید باز مرحوم آصطب الحسن اصفهانی اعلی الله مقامه یک اشکال دیگری هم به صاحب جواهر داره و اون این است که می‌فرماید این استصحاب هایی که شما کردید استصحاب حکمیه، در حالی که ما وقتی تکلیف موضوع رو روشن کنیم حکم روشنه و با وجود شک در موضوع لا تصل النوبه الى استصحاب الحکم. می‌فرماید شما میگید یا وجوب تمام عرض میکنم که دو صورت میکنن، میفرماد یا مراد صاحب جواهر وجوب تمامی است که قبل الاقامه است، بالاخره مکاری قبل از این که در وطن یا در بلد دیگر اقامه بکنه نمازش هم تمام بوده چون وجوب تمام برش بوده، یا مراد شما وجوب تمام قبل الاقامه است یا مراد وجوب تمام حین الاقامه. اگر مراد وجوب تمام قبل الاقامه باشه میفرماید اونجا چون قبل الاقامه شرایط همه بوده، شرایط چیه؟ من شغله السفر یختلف و عدم الاقامه. این سه تا عنوان که به قول مرحوم اصفهانی قیدیت داره برای موضوع، این سه تا عنوان بوده: یک من عمله السفر، دو یتردد و یختلف، سه عدم الاقامه. خب میفرماد اما حالا این کسی که الان اومد اقامه کرد و الان سفر اول بعد الاقامه رو انجام داده، حالا میخواد سفر دوم رو انجام بده، موضوع عوض شده. موضوعش این است که این دیگه اقامه کرده، موضوع اون وجوب تمام برای عدم المقیمه، اما این آدمی که سفر دومه این آدمی است که چی؟ اقامه. پس موضوع تغییر کرده. و هاکذا میفرماین اگر مراد وجوب تمام حین الاقامه باشه، به این آقا حین الاقامه این وقتی اومد تو وطن خودش اقامه کرد یا در بلد دیگر رفت اقامه کرد، چی بر این واجبه؟ تمام بر این واجبه. میفرماید این وجوب تمام رو هم نمیتونیم برای مسافر بعد الاقامه استصحاب بکنیم. چرا؟ چون مسلم در سفر اول که نماز برش قصره، پس اون وجوب تمام بریده می شود. اگر در سفر اولم تمام بود بگفتیم خب حالا تمام رو استصحاب کنیم، ولی میگه آقا این اقامه سفر اول میگه قصره، خب قصره دیگه، پس وجوب تمام در سفر نیست. اینجا موضوع تغییر پیدا میکنه. لذا صاحب یعنی مرحوم آصطب الحسن رضوان الله علیه آخرش میفرماید که فما افاده فی الجواهر من ان المرجع هو استصحاب و حکم تمام. این که صاحب جواهر فرمود مرجع استصحاب حکم تمامه، از ثابت له فی منزله او ما فی حکمه ما به حکمه لا نتعقله، میفرمان ما اصلا یه استصحاب رو تعقل نمی کنیم در اینجا. که چی؟ که اختلاف مبنا؟ بله الان عرض بکنم.
بله.
مرحوم آصف الحسن میفرمان این استصحابی که صاحب جواهر میگه اصلا قابل تعقل نیست برای ما. خب ببینید باز همونطور که ایشون هم تفتون پیدا کردن، اگر ما بیایم اقامه رو جز عدم الاقامه رو جز موضوع قرار بدیم، این حرف همه درسته. بگیم آقا وجوب تمام برای کیه؟ میگیم من شغله و سفر یتردد لا یقیم، این جزء موضوعه. اگر عدم الاقامه رو جزء موضوع قرار دادیم، این اشکال مرحوم اصفهانی وارده. ولی صاحب جواهر عقیدهش این است که عدم الاقامه جزء موضوع نیست. ایشون میگه موضوع مکاریه، موضوع من شغله و سفره، یا به تعبیر ما موضوع کثیر السفره. این یک. دو، با اقامه عشرت ایام شما مرحوم اصفهانی فرمودید این خروج موضوعی هم پیدا میکنه، یعنی از عنوان من شغل و سفر خارج میشه. صاحب جواهر گفت نه خارج نمیشه، این هنوز بهش میگن من شغل و سفر. پس موضوع چیه؟ موضوع در نزد صاحب جواهر من شغل و سفره، اما در نزد شما اصفهانی این سه تا قید رو داره. رو نظر صاحب جواهر، این آدم وقتی آمد در بلد خودش نمازش رو تمام خوند، حالا چه بگیم وجوب تمام از حیث من شغل و سفر است یا وطنش، اینی که اومد در بلد دیگر اقامه عشرت ایام کرد، بگیم آقا اینجا چون اقامه عشرت ایام کرده وجوب تمام داره. اما موضوع من شغل و سفر موجوده هنوز. پس سفر اول که میره، با سفر اول روایات میگه این آدم من شغل و سفر که آمده اقامه عشرت ایام کرده، در سفر اول نمازش قصره. یعنی اگر یه وقتی حالا تو امتحان از شما سوال بکنن آقا یه من شغله و سفری بگید که نمازش قصره، یه کثیر السفری بگید که نمازش قصره، میگیم آقا اون کثیر السفری که بیاد اقامه عشرت ایام بکنه، سفر اول بعد از او قصره. در همین سفر اول باز عنوان من شغل و سفر و کثیر السفر هنوز چیه؟ صدق میکنه. خب حالا میریم سفر دوم. سفر دوم موضوع موجوده. در سفر دوم یا به اطلاق المکاری یتم یا من شغل و سفر یتم تمسک میکنیم، یا استصحاب میکنیم وجوب تمام رو. وجوب تمام رو که ما استصحاب کنیم موضوع عوض نشده، مکاریه، من شغل و سفره، کثیر و سفره، موضوع تغییر پیدا نکرده. لذا این اشکال مرحوم اصفهانی عرض میشه بر ایشون وارد نیست. بفرمه حالا ایشون هر دو احتمال آورده، میگه مراد یا اون اقامه یا وجوب تمام قبل الاقامه است یا حین الاقامه.
این که ما علا ان استصحاب نشون میده اون قبل و اطلاق ما
دل على تمام الذي يجب الاختصار في تغییری علل مدیقت همون
المباله صاحب جواهر هم بل مکاری بود اینجا اشاره کردم به استصحاب استصحاب
تمام
بله بله
بله
درست میفهم همین عرض کردم صاحب جواهر در مرحله اول عرض کردم میگه این مقید مجمله این رو مقید چی قرار میده؟ المکاریوتم و میگه خب به المکاریوتم در سفر دوم تمسک میکنیم در مطلب بعد میگه این استصحاب وجوب تمام حین الاقامه با استصحاب وجوب قصر با هم تعارض بکنه و اینم رو عرض کردیم که چی میگه. اینجا یه مطلبی باز آقای حکیم داره عرض میکنم که در اشکال به صاحب جواهر منتها این اشکال نسبت به استصحاب وجوب تمام حین الاقامه است که در بلدن آخر داره. مرحوم آقای حکیم دو تا اشکال میکنه اینجا. یک میفرماید لا مجال الله این فرمایش صاحب جواهر این استصحاب وجوبه. یه آقایی از قوم که وطنش رفته حالا با ماشین کاشون در روز کاشون موند، حالا میگیم از کاشون سفر اولی که میرود نمازش قصره، بعد سفر دوم بعد از کاشون صاحب جواهر میگه استصحاب میکنیم وجوبه تمامه اقامه در کاشون رو. مرحوم آقای حکیم میگن که این آدمی که کاشون سفر اول و بعد از کاشون میره بعد دوباره میاد کاشون، الان که اومد کاشون نمازش چیه؟ کسی از قوم رفته کاشون راننده، در کاشون 10 روز قصد اقامت کرد، نمازش تمامه. بعد از او سفر اول رفت، سفر اول نمازش چیه؟ شکست است. دوباره میاد کاشون، الان که اومد کاشون نمازش چیه؟ قصره، چون هنوز سفر دوم اینا شروع نشده. لذا آقای حکیم میگه آقا این مطلب شما برای کسی که بعد از سفر اول برگرده به وطن درسته، ولی کسی که در غیر وطن اقامه 10 ایام میکنه بعد از سفر اول وقتی برمیگرده به اون محل اقامه نمازش قصره. خب الان که نمازش قصره شما پس اینجا وجوب تمام ندارید. خب این اشکال آقای حکیم وارد نیست، برای اینکه صاحب جواهر اون وجوب تمام حین الاقامه رو میخواد استصحاب کنه. این قصر بعد از سفر اول این در حقیقت از تبعات و از توابع چیه؟ سفر اوله، این از توابع سفر اوله، خودش چیز مستقلی نیست که، لذا این مربوط سفر اوله. اینجا میخواد وجوب تمام حین الاقامه را استصحاب بکنه، پس این اشکال ایشون وارد نیست. اگر بعد از سفر اول نرف هر جا دیگه رفت نماز شکست است، فرق میکنه؟ تا سفر دوم شروع نشده باشه. ببینید اگر عرض میکنم که این یک سفر طولانی داره، مثلا از کاشون میخواد بره یزد، خب میشه سفر دو، از کاشون بعد از اقامه 10 ایام میره یزد، میشه سفر اولش، از اونجا میره بندر عباس میشه سفر دومش، ولی از اونجا که میره بندر عباس سفر دومش میشه، بالاخره تا مادامی که در سفر اوله و توابع سفر اوله که حالا یه فرض هم هست که برگره به کاشون، اینجا نمازش قصره، ولی در اونجا نمازش تمامه. به شما عرض کنم در سفر دوم، کسانی که میگن در سفر دوم تمامه، وقتی سفر اول تمام شد شروع میکنه الان به رفتن، دیگه نمازش تمامه،
دیگه نمازش تمامه.
سفر دوم شروع شد، سفر دوم شروع شد،
کارشان دوباره کارشان کاربر اینجا هم بعد نمازش تمام بخونید.
از کجا اومد کارشون؟
از کجا اومد کارشون؟
شما قبل از کارشان دیگه است، درسته؟ سفر اول درسته، سفرش
تغییر
دوباره
معلومش
از یاد
در میاد
کارش
میگم با تو نماز.
بله چون
بله چون سفر از یاس میره، بعد در
باز دوباره برمیگرده،
دوباره برمیگرده
همون
یاس، خب نه اون ایابه، ایاب سفر مستقیم،
ایاب سفر مستقیم،
نه ایاب سفر مستقیم، ایاب سفر مستقیم. شما الان بری تهران برمیگردی میگن دو تا سفر،
میگن دو تا سفر.
باشه محل اقامه هم
محل اقامه،
در محل اقامه دو
سه، محل اقامه
دو سه. شما تکرار در جلسات گذشته اعلام کردید که تکرار سفر بین مبدا و مقصد که چند بار بده اطلاق میشه که
بله یه معنای یک راه تکرار همینه، از مبدا میره مقصد دوباره برمیگرده، میاد میره میاد میره. چرا
چرا چرا چرا؟
خب دقت کنید آقای حکیم، پس این اشکال اولشون وارد نیست. یه اشکال دوم داره، میفرماد انهو یتمو یا یتمو، یعنی این استصحاب تمامه، نه که نمازشو تمام بخونه، این استصحاب وجوب تمام در صورتی کامل است که لولم یکن معارضون به استصحاب تعلیقیین. میگن این آدم یه استصحاب تعلیقی داره و هو استصحاب وجوب القصر على تقدیر السفر لانه کان حین الاقامه اشرتن محکوما بذلک. در همین اشکال اول، در همین فرضی که در اشکال اول کرد، خب این آدم که از کاشون میره یزد میشه سفر اولش، دوباره میاد کاشون، اینجا اگر شما میگید الان میخواد سفر دوم بره، سفر دوم نماز میگید استصحاب میکنیم وجوب تمام را، بگیم آقا این آدم یه استصحاب تعلیقی داره و اون وجوب القصر ازا سافره، در همون مثال معروفی که در استصحاب تعلیقی میزنن العنب و ازا قلا یهرم، بعد میگیم که خب حالا عنب ازا قلا یهرم، حالا اگر این موضوع تغییر پیدا کرد اینجا باز ما همون استصحاب تعلیقی رو جاری کنیم، بگیم آقا کشمشم مویزم ازا قلا یهرم. ما یه استصحاب غیر تعلیقی داریم، میگیم آقا وجوب القصر، همین کلی نه معلق بر چیزی، اینجا میگیم وجوب القصر ازا سافره، میگیم این آدم، این آدم هم سفر دوم که نرفته، میگیم ازا سافره قصر برش واجبه، چون لکل مسافرن قصر هست، اینم استصحاب وجوب تعلیقیه، نماز قصر بر این شخص میشه. لذا آقای حکیم میگن آقا استصحاب وجوب تمام با این استصحاب تعلیقی وجوب القصر ازا سافره یا علا تقدیر سفر به تعبیر خودشون با هم معارضه میکنن و بعد المعارضه هر دو ساقط میشن، یعنی در معارضه، چون وقتی ما میگیم استصحاب حجته، فرقی بین استصحاب تعلیقی و غیر تعلیقی نیست، اینجا یک استصحاب غیر تعلیقی داریم، به قول خودم میگیم استصحاب حکم منجز، استصحاب وجوب تمام، نماز بر این تماما واجبه. همین آدم قبل از اینکه سفر دوم برود حین الاقامه مشروط بوده به وجوب قصر ازا سافره، محکوم بوده، محکوم بوده به یک همچین حکمی، بگیم آقا تو وقتی اقامه کردی اونجا یک وجوب القصر اذا سافره بر تو بوده، الان هم همون رو استصحاب میکنی، لذا با اون استصحاب تنجیزی معارضه داره. خب این اشکال علا فرض این است که ما استصحاب تعلیقی رو قبول کنیم، که قبولم داریم، ما در اصول این بحث استصحاب تعلیقی رو خیلی مفصل بحث کردیم و اتفاقا استصحاب تعلیقی آقایون در فقه که حالا یه نمونش هم همینجاست، جاهای متعدد برش مثال وجود داره. بعضی ها که خیلی اطلاع ندارند و از مسائل اصول بهره‌ای ندارند، اینا فکر میکنن تمام بحث استصحاب تعلیقی منحصر در همین مثال العنب و اذا غلا یحرمه، بعدم میان میگن خب آقا اینو از راه دیگه ما میتونیم حل کنیم، چرا نیازی داریم به استصحاب تعلیقی؟ در حالی که شما فقه رو ببینید، خود ما در کتاب الحج در همین صلات مسافر در جاهای متعدد مثال برای استصحاب تعلیقی داریم، شاید بیش از 10 مثال در فقه داریم که حالا امثله دیگه هم هست که حالا شاید من اطلاع نداشته باشم. خب یکیش هم همینجاست. خب پس اشکال دوم آقای حکیم این است که اینجا ما استصحاب تعلیقی داریم که این بر این شخص اذا سافره قصر واجبه. جواب این است که ما استصحاب تعلیقی قبول نداریم در اینجا. اینجا این آدم در حینی که اقامه داره نماز روش تمام واجبه. عرض میکنم که سفر اول بعد از او میره نماز قصر برش واجبه، ما در سفر دوم چه در حین الاقامه چه در خود سفر دوم کجا چنین استصحاب تعلیقی داریم؟ بگیم آقا این آدم یجب علیه القصر اذا سافره، هازا اول کلامه، اذا سافره به حکم استصحاب تمام یجب علیه تمام، این استصحاب تعلیقی اینجا اصلا وجهی براش نیست. البته مرحوم استاد الحسن یه مقداری این رو مفصلتر، یعنی با یک نکات دقیقتری مطرح کردن که حالا مجالی در اینجا نیست. خب نتیجه چی شد آقایون؟ نتیجه این است که همون حرف اول صاحب جواهر تمامه، یعنی ما یه المکاریوتم داریم به اندازه متیقن که تقیید میخوره سفر اوله، پس در نتیجه تقییدش در سفر دوم به بعد مشکوکه، به همون اطلاق المکاریوتم تمسک میکنیم، لذا نظر ما این است که در سفر دوم به بعد نماز تمامه، نیازی به استصحاب وجوب تمام با این اشکالات عدیدهی که گفتیم نیست. البته کسانی مثل مرحوم استاد الحسن رضوان الله تعالی علی اینا میگن چون موضوع از بین رفته لا یجوز الاتمام الا این که اختلاف و رفت آمد غیر مقرون به اقامه تحقق پیدا کنه، لذا میگه اونایی که سفر دومی هستن از سفر سوم مرحوم استاد الحسن فرهاد باید تمام بخونه، اونایی که مثل شهید سفر سومی هستن از سفر چهارم باید نمازشون رو تمام بخونن. خب خدا رو شکر میکنیم امسال برای اولین بار در تیر ماه بالاخره ما چند روز به دنبال اینم، از این رو هم باید بگیم از برکات ماه مبارک رمضان هست که لعل بعضی از دعاهایی که میکنیم که خدا علم رو روزی ما قرار بده تا یه مقداری مستجاب شده و موفق شدیم. من عرض میکنم آقایون واقعا طلبه نباید هیچ وقت از درس و بحث جدا بشه، اصلا براش تابستان و تعطیلی برای کسی که اینا معنا داشته باشه واقعا او طلبه نیست. طلبه فی کل یومن، چه در جوانی چه در پیری چه در مریضی چه در سلامت، باید اشتغال به مسائل علمی داشته باشه. البته نمیگم که حالا 24 ساعتی خوب نمیشه، نمیگم که حالا ممکنه یه روزی هم عرض میشود که برای انسان اتفاق بیفته آدم یه سطر موفق به مطالعه یک سطر نشه، و البته خب اینم باید آدم اینه علتش چیه، این سلب توفیق در فقط مسائل عبادی واضح مثل نماز شب و اینا نیست. آدم یه وقتی موفق نماز شب نمیشه، باید فکر کنه روز گذشته چه خطایی از او سر زده، چه گمان بدی به خدا برده، چه ضعفی در توحیدش بوده. همش هم در این گناه‌های خارجی و غیبت و اینا نیست. اینا سلب توفیق تو مسائل علمی هم میکنه. گناه، غفلت از خدا، عرض میشد عدم قوت در توحید، اینا هم سلب توفیق میکنه از انسان در مسائل علمی. امیدوارم که آقایون انشاءالله در این مدتی که تا قبل از رمضان مجال دارن این مباحث رو دنبال بکنن. خب من دلم بخواست یه شرط دیگری هم بگیم که تا برسیم به قواطع، ولی اون شرط هم خودش 10-15 جلسه لااقل لازم داره که گفته بشه. حالا ببینیم کی توفیق پیدا میکنیم. و صلی الله علی محمد و آل طاهرین.